بی‌انتهایی‌اند. خیل ملک مقابلشان سجده می کنند. اینها خدا نیند ولیکن خدایی‌اند. هر کس که می رسد سر سفره می برند. فرقی نمی کند که فقیرانه کجایی‌اند. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریف گدایی‌اند.
روز بسیار خوبی داشته باشید. طاعت و عبادات شما نمازگزاران عزیز هم که با برگزار کردن نماز این فریضه الهی درهای آسمانی و رحمت خداوند رو به روی خودتون باز کردید. امیدوارم که مورد پذیرش درگاه حضرت احدیت باشه انشاءالله. از همه ی شما عزیزان التماس دعای خیر داریم. پایان بخش برنامه های ما برنامه راه حل. با تقدیم این برنامه من و همکارانم از حضور شما عزیزان در رادیو گفتگو خداحافظی میکنیم. از ساعت 14 به بعدم دوستانم با برنامه بخش دوم در کنار شما عزیزان خواهند بود. سرفراز و تندرست باشید.
خب مقام معظم رهبری در این سالهای اخیر همواره بر مسائل اقتصادی و تولید و جهش تولید تأکید کردن و دولت همه توان خودش رو در سال خودش به کار گرفت برای این
دو حمایت قضایی، سه حمایت مالی، پولی و بانکی از سیلات که برای مولد اونی که مولد نیست
راه حل وجود دارد.
سلام، صبح شما بخیر، صبح شما به مهر و شادی انشالله. همیهنان بسیار بسیار ارجمند و نازنینم، لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزومندم هر کجا که هستید. ممنونم از این لحظه با راه حل همراه هستید از رادیو گفتگو. همونطور که در برنامه روز یک شنبه حتما شما همراهان همیشگی راه حل ما رو پیگیری کردید و شنیدید، اتفاقات بسیار جالبی در بخش بودجه کشور افتاده و میفته و ما متوجه شدیم که از ابتدا این بحثایی که توی مجلس شورای اسلامی میشه روی 30% بودجه است و 70%ش که مربوط به شرکت‌های دولتی و بانک‌ها هستن عملاً روش بحث و گفتمانی وجود نداره. و از طرفی از این 70% هم که بیایم بررسی بکنیم، چیزی هولوشه 75% که معادل 55% کل بودجه کشور میشه مربوط به همین شرکت هاست و جالبه که بگم 7 شرکت. قابل توجهتون باشه 7 شرکت. از این 7 شرکت هم شما فکر میکنید که خیلی وضعیت خوبه و اینا، نه، از این خبرها نیست. کلن این شرکت‌های دولتی زیانده هستن و حال خوبی ندارن، احوال خوبی ندارن. معمولاً هم آقازاده ها و خانومزاده ها از سمتی و وزرای مستعفی و نمایندگانی که دیگه رأی اعتماد از سمت مردم نگرفتن و پذیرفته نشدن برای حضور در مجلس شورای اسلامی، این دوستان تشریف میبرن و مدیر عامل میشن، قائم مقام میشن، عضو هیئت مدیره میشن. و یه بحث خیلی خیلی بدتر و اونم اینه که فکر میکنید چقدر اینها مالیات پرداخت میکنن. شاید تو ذهنتون بگید 20%، 30%، ولی کمتر از 5% این شرکت‌های دولتی مالیات می‌پردازند. خب مهمانان بسیار عزیز و بزرگواری امروز هم در کنار من هستن در استودیو راه حل و خدمتشون خواهم بود. سلام میکنم به این بزرگواران، جناب آقای محمد شریف قیصری، پژوهشگر مدیریت دولتی. سلام.
سلام علیکم، منم خدمت شما یارش مجری برنامه و عزیزانی که تو برنامه چه به صورت حضوری و چه غیر حضوری دارن این برنامه رو میشنون سلام عرض میکنم.
ممنونم. جناب آقای محمد مهدی کریمی، نایب رئیس کمیسیون نرم افزارهای پیشرفته سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، استاد دانشگاه و مدیر مرکز آموزش‌های مجازی دانشگاه الزهرا. سلام، خوش آمدید آقای کریمی.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
ممنونم. و مثل همیشه مسعود ابراهیمی هم که مشاور محتوای برنامه راه حل هستش و کارشناس ثابت برنامه و پژوهشگر اقتصاد عمومی، حقوق عمومی خدمتش هستیم. سلام، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت مهمانان گرامی برنامه و شنوندگان عزیز. امیدوارم که بتونیم بحث شرکت‌های دولتی رو تو این جلسه به یه سرانجامی برسونیم.
ممنونم. آیتمی رو بشنویم، بلافاصله برمیگردیم و میپردازیم به اصل مطلب.
بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام اقتصادی ایران بر پایه 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است. به این ترتیب که صنایع بزرگ، مادر، بازرگانی خارجی، معادن، راه آهن، کشتیرانی، تأمین نیرو و انرژی، شبکه آبرسانی و امثال اینها در اختیار دولت است و تعاونی ها و بخش خصوصی نیز به عنوان کمک و مکمل دولت نقش‌آفرینی می کنند. گذشت زمان و درک لزوم جلوگیری از بزرگ شدن دولت و سپس ضرورت کوچک‌سازی آن منجر به تدوین سیاست‌های کلی نظام در سال 1384 به منظور تفسیر اصل 44 و بهره‌مندی هرچه بیشتر از بخش خصوصی شد. سیاست‌هایی که در راستای مشارکت هرچه بیشتر مردم در نظام اقتصادی است، چرا که مشارکت مردم در مقوله اقتصاد هم رشد آن را شتاب می‌بخشد. هم بهره‌وری را افزایش می‌دهد و هم با ایجاد فضای رقابتی به پویایی اقتصاد کمک می‌کند. در مسیر عبور از اصل 44 قانون اساسی و رسیدن به سیاست‌های کلی نظام در قبال این اصل، یکی از بزرگترین چالش‌ها شرکت‌های دولتی هستند. شرکت‌هایی که همراه با بانک‌های دولتی هر ساله در فضای غبارآلود و به دور از شفافیت کافی بالغ بر 70% بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند، در حالی که از لحاظ عملکرد اغلب زیانده و دست به دامن بودجه عمومی هستند. چنان که رئیس سابق دیوان محاسبات کشور اخیراً در گزارشی گفته بود، برخلاف سیاست‌های کلی ناظر بر اصل 44، هر ساله تعداد شرکت‌های دولتی افزایش می‌یابد. در سال 97 194 شرکت و در سال 98 197 شرکت و مطابق پیش‌بینی‌ها در سال 99 بالغ بر 200 شرکت دولتی زیانده خواهند بود. زیان‌هایی که بالغ بر 92% آنها نه از طریق تولید و کار مولد که با روش برداشت از دارایی‌های جاری جبران می‌گردد. با توجه به معضلات و مسائل مطرح شده درباره شرکت‌های دولتی و در عین حال اختصاص بخش اعظم بودجه کشور به آنها، در مسیر اصلاح ساختار بودجه باید توجهی جدی به این شرکت‌ها داشت. بدیهی است که اصلاح رویه فعلی در شرکت‌های دولتی لزوماً به معنای واگذاری یکباره آنها به بخش خصوصی نیست، چرا که از یک سو مطابق برخی قوانین بعضی از این شرکت‌ها اصولاً قابل واگذاری نیستند و سوی دیگر تجربه تلخ خصوصی سازی برخی صنایع در سال‌های اخیر دقت و نظارت خاصی را در خصوصی سازی ایجاب می‌کند که نباید فدای سرعت و شتاب زدگی شوند. بنابراین در حال حاضر اولویت با سر و سامان دادن به شرکت‌های دولتی است تا به مرور زمان و با دقت کافی آن بخش که قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست درمان شود و بخش دیگر هم با یک روند سالم و هدفمند به مردم واگذار شود.
بله، ما در خصوص شرکت‌های دولتی و بانک‌ها صحبت می‌خوایم بکنیم و شروع کنم از اینجا که
آقای دکتر کریمی، در خصوص این سازمان نظام صنفی و این پست و سمتتون توضیح بفرمایید برای شنوندگانمون.
خواهش میکنم. خب سازمان نظام صنفی رایانه کشور متصدی فعالیت‌های رایانه کشور و در واقع کل شرکت‌های نرم افزاری و سخت افزاری کشور، برای اینکه بتونن مجوز فعالیت بگیرن لازم است که از این شرکت، از این سازمان در واقع مجوز بگیرن و بعد از اون میتونن توی عرصه آی‌تی فعالیت بکنن.
بسیار عالی. یعنی اون بخش شفاف سازی اسنادم یه جورایی به شما ارتباط پیدا
میکنه. بله دیگه، کل نرم افزارهایی که سازمانهای دولتی و خصوصی میخوان تأمین بکنن به نوعی باید مجوز این سازمان رو داشته باشه.
بسیار عالی. آقای قیصری بزرگوار، در برنامه قبلی هم به صورت تلفنی خدمت شما بودیم و رسیدیم به اینجا که این شرکت ها عملا زیانده که هستن، هیچ مالیات هم پرداخت نمیکنن و تازه یه جاهایی مازاد بر این پولی که دارن میگیرن به عنوان بودجه دولتی میان مثلا یه بخشی از یارانه مردم رو هم میگیرن. یعنی یارانه 145,000 تومان حالا که باید هر فرد بگیره، 65,000 تومانش برای بهسیستی و کمیته امداد که قابل قبول هست، کاملا پذیرفتنی است، شکی درش نیست. 35,000 تومان رو دوباره میان به این شرکت‌های دولتی اختصاص میدن که اینا بیان کار تولیدی بکنن، یه جورای اقتصاد رو رونق ببخشن، تولید رو رونق ببخشن و بیان از اون بخش 35,000 تومان یه مبلغی رو به عنوان کسب درآمد و منفعت وارد چرخه سوبسیدی بکنن برای رفاه حال مردم. یعنی این کمک رو به مردم بکنن که زنجیره چرخ روزگار مردم بهتر به چرخه و یه جورایی این مشکلات اقتصادی که گریبانگیرشون هست حل بشه. عملا این اتفاق نمی افتد، درسته؟
من تایید کلی نمی کنم، چون من مسئله اصلیم شفافیت بود و در فضایی که حالا به لفظی که شما به کار بردید تو گزارشتون، فضای قبارالود، واقعا نمیشه ما انگشت اتهام رو به سمت فقط شرکت‌های دولتی بگیریم، چون این رو هم واقعا قابل پذیرش نیست که مثلا ما فرض کنیم الان یه توطئه‌ای وجود داره به نام شرکت‌های دولتی، مدیران اینها دنبال چپاولند، نمیدونم کارمندانشون فلان. یه دفاعی میخوام بکنم از شرکت‌های دولتی که این شرکت‌ها هم داره بهشون ظلم میشه از این جهت که اینها هم فشارهایی رو دارن از سوی دولت تحمل میکنن. یعنی ما هیچ وقت نشستیم پای درد دل اینها به طور شفاف بیان بگن آقا مشکلات ما اینهاست، ما این معضلات رو جلوی راهمون داریم. این هم باز دوباره همون آسیب‌هایی که فضای غیر شفاف داره میزنه به هر دو طرف، یعنی هم سهامداری که مردم باشن و هم عملگری که ما اسمش رو بذاریم شرکت‌های دولتی. مسئله‌ای که ما باید دنبال بکنیم و موضوع اصلی هستش بحث حقیقی کردن روابط.
قیصری بزرگوار، حتما آقای ابراهیمی هم وارد بحث خواهند شد و راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. ما وقتی شرکت‌های دولتیمون میان زیانده میشن، تا سال گذشته 194 شرکتمون زیانده بودن، برای امسال هم میگن هولوحش مثلا 200 رو خواهیم داشت. عملا پس اینو من از شما نمیپذیرم، به این دلیل که اگر اینها کارآمد بودن، اگر اینها توانمند بودن، بایستی به رشد و شکوفایی میرسیدیم که اینها قرار با بخش خصوصی رقابت بکنن.
قرار نیست آخه.
پس چیکار باید بکنیم؟
یعنی ساختاری که چیده شده همین دیگه. من میگم مسئله اینجاست، اینه که اینها وقتی قرار نیست رقابتی بکنند، وقتی که قیمت هاشون تکلیفیه، وقتی که مداخله های متعدد از سوی دولت در اداره این شرکت ها میشه، من مدیر برفرض باید چیکار بکنم؟ من به میزان اختیاری که دارم باید پاسخگو باشم. خب زمانی که دولت بر من تحمیل میشه و من مجری اوامر دولت هستم که من نمیتونم کاری بکنم. من به خاطر همین مسئله رو ریشه‌ای‌تر از این حرف میدونستم که حالا مثلا ما بیایم و بگیم که اولا خود همین آمار که آیا اینها زیانده هستن یا نیستن، ما داریم به استناد رئیس سابق دیوان محاسباتی همچین حرفی رو میزنیم. خب آیا شرکت‌های دولتی حق دارن بگن این حرف غلطه؟ 100% حق دارن، به هر حال دارن اتهام بهشون وارد میشه، میتونن از خودشون دفاع بکنن. من میگم شما چه سازوکاری رو ایجاد کردید که ما بفهمیم رئیس دیوان محاسبات گذشته آمارش درسته؟
سازوکارش آقای ابراهیمی جلسه قبلی کاملا اشاره کرد و نثر سریع قانون رو اشاره کرد که قانونن اینها بایستی در چرخه نظارتی و دیدگاهی کامل از سوی مجلس رصد بشن و یکی از این دستگاه نظارتی همون دیوان محاسبات مجلس میشه، سازمان بازرسی میشه و اینها قرار هستش که بیان نظارت بکنن. اما چیدمان قوانین و مقررات به شکلیه که اساسنامه این شرکت ها رو جوری نوشتن که درست. آقای ابراهیمی
من اجازه بدید قبل از اینکه وارد این بحث بشم در پیرو همین بحث البته معذرت خواهی میکنم قبلش از آقای دکتر به خاطر اینکه بس شکل گرفت و مجبور شدم الان قبل از آقای دکتر ورود بکنم. ببینید یه صحبتی که آقای قیصری دارن ظاهرا اینه که البته اگه من اشتباه فهمیدم تصحیح بکنن که خود شرکت‌های دولتی نواقصشون و نارسایی‌هاشون باز معلول یه علت بزرگتره که اون خود دولته، یعنی مداخله دولت. خب اینجا اول جای بحث نداره. خب این شرکت‌ها چرا دولتی‌ان؟ به خاطر اینکه خب دولت برشون مداخله داره دیگه، یعنی بالای 50% از سهامشون متعلق به دولته و قطعاً اگه سهامدار خصوصی هم باشه وقتی بالای 50% داشته باشه برای خودش حق مداخله در واقع قائل میشه. پس بحث سر اینکه دولت مداخله میکنه یا مداخله نمیکنه نیست، بحث سر کیفیت مداخله دولته. یعنی ببینید الان شرکت‌های دولتی مثلا یکی از حساس‌ترین نقاطی که دولت‌ها برای مداخله در واقع ورود می‌کنن توی بحث شرکت‌های دولتی گذار از تبدیل وضعیتشون از دولتی به خصوصیه. این دقیقاً وظیفه دولت، یعنی وزارت اقتصاد اینجا مسئول، نهادهای وزارت صنعت و معدن و تجارت مسئول. سر قضیه هفت تپه ما دیدیم، یعنی بیشتر از اون که خود اون شرکت دولتی محل آسیب باشه، عدم نظارت یا عدم کفایت نهادهای دولتی که مسئول این گذار از حالت دولتی به خصوصی بودن، اون بیشتر در واقع محل مناقشه و محل بحث بود. من حقیقتش از صحبت‌های قیصری این رو فهمیدم. و اون بحث مربوط به دیوان محاسبات، بله خب اصل 54 و 55 قانون اساسی که صراحت داره در این قضیه، دیوان محاسبات نیست فقط، سازمان بازرسی کل کشور هم اصل اگر اشتباه نکنم 174 قانون اساسیه و خود خب قانون ارگانیک سازمان بازرسی کل کشور هم اینو میگه که نظارت داره بر اینا. بحث سر اینه که بله نظارت دارن اینا، ولی خود نظارت هم باید برش نظارت بشه. ببینید نهادهای نهایی حاکمیتی هم برای نظارت دیگه. سوال اینجاست که اگر روزی رئیس دیوان محاسبات یا رئیس سازمان بازرسی کل کشور در امر نظارتش کوتاهی کرد یا دقت لازم رو انجام نداد یا خدای نکرده اسیر جناح‌بندی های سیاسی شد، دیگه کی بر این نظارت بکنه؟ اینجایی که میگیم نظارت نهایی نظارت حاکمیتی نباید باشه، نظارت مردمی باید باشه. و این شفافیت هم به خاطر اینه که ما قبل از هر گونه خصوصی سازی و مردم پایه کردنی اول بحث نظارت رو بیاییم مردم پایه بکنیم، که در واقع اون نهاد ناظرم باز خودشو در مزان نظارت مردم ببینه و نتونه بدون دقت یا خدا نکرده بخاطر دلبستگی سیاسی بخواد بیاد صحبتی رو انجام بده. و یه مطلب خیلی مهمی هم که هستش باید بهش اشاره بشه، ببینید نظارت ها الان انجام میشه، شما خیلی موارد کشف میشه، مثلا دیوان محاسبات میاد میگه این تخلف رخ داده یا سازمان بازرسی کل کشور میگه
15 پرونده گفتن از دیوان محاسبات ارجاع داده شده.
نه دقیقشو بذارید بگم خدا نکرده اطلاعات اشتباه داده نشه، نزدیک بالغ بر 500 پرونده دو کمیسیون اصل 90 مجلس بررسی شده. از این 500 تا پرونده حدودا بالغ بر 10 تاشون کمتر از 20 تاشون ارجاع داده شده بر رسیدگی قضایی، کلا 6 تاشون به رأی نهایی رسیده. خب یعنی نشون میده این دو تا حالت داره، یا نهاد ناظر داره اشتباه میکنه یا هم این که نه واقعا نهادی که باید رسیدگی نهایی رو بکنه به موضوع نظارت اون داره کمکاری میکنه، حالا باید دلیلش در واقع شناسایی بشه. و مشکل عمده توی بحث نظارت اینه که ما نظارت رو حالت پسینی کردیم، در حالی که اصل نظارت برای اینه که اصلا نظری اتفاق رخ بده، نه اینکه شما وایسی اتفاق رخ بده این شرکت ها زیانده بشن یا هفت تپه مثلا از یه بحران اقتصادی ساده تبدیل بشه یه بحران امنیتی، بعد مثلا بخواد نهاد ناظر ورود بکنه. خب الان باید همین نهاد ناظر بهش نظارت بشه. اون موقعی که داشتین اتفاقات دست به دست هم میداد که به اینجا برسه، تو دقیقاً کجای ماجرا تعریف شده بودی؟ یا یه نهاد خیلی بزرگ نظارتی برای شرکت‌های دولتی، مجمع تشخیص مصلحت نظامه که توی نکته دوم سیاست‌های کلی مربوط به اصل 44 رکن نظارتی تبدیل وضعیت شرکت‌های دولتی به در واقع شرکت‌های خصوصی به واگذاری به بخش خصوصی، این در واقع رکن نظارتی مجمع تشخیصه که اتفاقا تو قانون نحوه اجرایی کردن سیاست‌های کلی نظام در اصل 44 باز بر این تاکید شده. خب الان ما سوالمون اینه، از سال 84 و بعد 85 که تکمیل شد این سیاست‌های کلی اومده بود، از اون موقع تا حالا چند تا هفته پداشتیم، چند تا هپکو داشتیم، این نظارت پس ناکارآمد بوده که گذاشته کار به اینجا برسه؟
درسته. آقای دکتر کریمی، ما بحث شفافیت رو داشتیم و در برنامه قبلیمون به این نکته رسیدیم که عملا این شرکت‌های دولتی پاسخگو نیستن. یه سامانه‌ای رو طراحی کردن برای نظارت، دیوان محاسبات این سامانه رو ران کرده و میخواد ازش استفاده بکنه، میخواد ازش بهره بگیره و عملا این سامانه در دسترس عموم که نیست، هیچ آنچه که باید در این سامانه برای بخش نظارتی هم باشه وجود نداره. شما فرمودید که مستقیما دارید این شرکت‌ها رو بررسی می‌کنید و کار می‌کنید روی این شرکت‌ها، واقعا این موضوع صحت داره یا نه؟ اگر واقعا همچین چیزی هست، راهکاری اندیشیده شده برای اینکه این شرکت‌ها بیان پاسخگو باشن؟ چون خود آقای نوبخت گفت اگر کسی بیاد دست درازی بکنه در اموال بیت المال و پاسخگو نباشه واقعا قابل بخشش نیست. حالا این شرکت‌های دولتی عملا بیان همچین موضوعی هم داشته باشن، عملا بیان هیچ پاسخی هم ندن، زیانده هم باشن، هزار تا مشکل دیگه هم داشته باشیم در کنارش، پاسخگو هم نباشن.
ببینید، من قبل از اینکه بحثو با این منوالی که هست ادامه بدم، چون جلسه قبل نبودم، دو تا موضوع رو بگم خدمتتون. یکی در خصوص اینکه ما گفتیم شرکت‌های دولتی، یکی اینکه خود تفکیک بکنیم، ما فقط موضوعمون شرکت نیست، سازمان هست، نهاد هست، مؤسسه هست، مرکز هست، تمام اینا رو بیاریم. نکته دوم، به نظرم خود دولتی بودنه هم یه خورده ما رو محدود میکنه، از این جهت که ما یک سری نهادهای عمومی داریم که حالا یا حاکمیتی هستن یا غیر حاکمیتی که بودجهشون شاید به اندازه دولت باشه، مثل آستان قدس رضوی، مثل بنیاد مستضعفان، مثل ستاد اجرای فرمان امام. اینا نهادهایی هستن که اینا هم یه عالم شرکت دارن که دقیقا داره با همین وضعیتی که شما گفتید اداره میشه. یه نکته دیگه هم دوست عزیزمون توی قسمت قبلی گفتن، ببینید واقعیتش اینه که این شرکت‌ها نباید رقیب بخش خصوصی باشن اصلا. ما اومدیم گفتیم آقا ما می‌خوایم بخش خصوصی رو قوی بکنیم، چون در نهایت اقتصاد ما باید مردم نهاد باشه دیگه، ما دنبال اینیم که اقتصاد دولتی رو واگذار بکنیم. ما خودمون میایم میشه شرکت‌های دولتی یا عمومی حاکمیتی ایجاد می‌کنیم که این رقیب میشه با بخش خصوصی. اصلا به قول شما میشه با این شرکت رقابت کرد اصلا؟ یعنی من بخش خصوصی میتونم اصلا برم با این شرکت ها؟ اینا هم به لحاظ امکانات، هم به لحاظ ارتباطات خب خیلی قوی‌تر از بخش خصوصی هستن. اگر یه شرکت خصوصی یه سال دو سال نتونه سوداوری بکنه، در نهایت باید مدیراش عوض بکنه، جمع بکنه بره دنبال زندگیش. اما یه شرکت دولتی واقعا اینجوری نیست. شما میبینید یه شرکتی سالیان سال داره ضرر میده.
آقای رئیسی گفتن که حالا مثلا دیوان محاسبات، رئیس اسبق دیوان محاسبات این آمار داده، ولی این آمار نشان دهنده این نیست که فقط دیوان محاسبات بگه. ببینید ما علاوه اقتصادی هم بیایم بررسی بکنیم،
اصلا مشخصه. شما نگاه بکنید ایران خودرو رو ببینید، من اسم میارم چون مثالیه که همه دیگه میدونن دیگه این ماجرا رو. ما کیفیت خودروهامون رو نگاه بکنید با کیفیت خودروی خارجی، قیمتی که داریم میگیریم اگر واقعا برگردونیم به سطح درآمدی، یعنی بر اساس درآمد آدم ها، ما قیمت این ماشین خیلی خوب داریم پرداخت میکنیم، ولی این ماشین داریم تحویل میگیریم که فقط راه، یعنی فقط مشابهتش با ماشین خارجی.
البته الان آقای وزیر فعلی سرپرست وزارت آقای مدرس خیابانی گفتن که اصلا این عملا این قیمت ماشینه خیلی باید بیشتر باشه.
بله،
قیمت
تمام شدهمون
تازه بالاتر از اینه.
بله، به خاطر دلار. ببینید ما دو تا بحث داریم، یکی قیمت خودرو به خاطر اینکه خب یه سریش در چیزاش به خاطر دلار و ایناست، اما یکی هم هست به واسطه درآمد منه، من کارمند، من کارگر چند ماه باید کار کنم بتونم خودرو بخرم؟ یه عرفی داره در دنیا دیگه. بله. یه سال دو سال الان با این قیمتای فعلی یه کارگر باید 20 سال کار کنه تا بتونه خودرو خیلی خوب بخره. اینه که من میگم اشتباه. بله، به نسبت
خیلی خوبم نه آقای دکتر، معمولی.
معمولی دقیقاً. اینو می‌خواستم بگم که اصلا اینا نباید بیان. یعنی ما این سازوکاری که درست کردیم، مثلا من خیلی میتونم اسم ببرم شرکت‌های عمومی یا دولتی که اومدن رقیب بخش خصوصی شدن، حالا با نام‌های مختلف، و میزنه پدر بخش خصوصی رو در میاره. یعنی واقعا نمیتونی نفس بکشی تو این فضا.
بحث بودجه، ببینید این قسمتش رو خواهش می‌کنم خیلی پررنگ‌تر بهش بپردازیم که 30% بودجه رو مردم میدونن قراره بره توی وزارتخونه‌ای، توی سازمانی به قولی حالا عمل کرده کاملا مستقیم داشته باشه. ببین برای آموزش و پرورش به فرض مثال، به فرض مثال میان میگن که یک سازمان، یک وزارت زیانده هست، درآمد نداره. این کاملا در همه جای دنیا پذیرفتنیه که داریم یه کار آموزشی انجام میدیم که در قبالش قرار بحث فرهنگی رو روش کار بکنیم و در اصل این زیانده هم نیست، داره کار انجام میده. حالا نحوه کارش یا محتوای کارش یا به چه شکل بودنش سر جای خودش بحث داره، اما یه شرکتی که بیاد 70% بودجه یک سال کشور رو به خودش اختصاص بده، این شرکت‌های دولتی و بانک‌ها، و بعد زیانده هم باشه و بعد تازه زبونش هم دراز باشه، هیچ دستگاه نظارتی هم نتونه ازش پاسخ اینو داشته باشه که آقا تو داری چی کار میکنی؟ اصلا اگر مدیر عاملت داره زیان میده، بعد چرا هست هنوز؟ یا به فرض مثال آقایی که وزیری که مجلس استعفاشو میپذیره یا استیضاحش میکنه، بلافاصله سر از یکی از این شرکت‌های دولتی در میاره. من میگم این حیات خلوتی که برای دوستان دولتی ایجاد شده است، این حیات خلوتی که دولت مردای ما دارن توی شرکت دولتی، این باید برچیده بشه.
بله.
حضرت آقام دستور فرمودن، بارها فرمودن، گفتن که بازنگری کنید بخش بودجه کشور رو، رسیدگی کنید. مطمئنا آقا مستقیما ورود نمی‌کنن بگن آقا فلانجا فلانجا، خب ولی دارن خط اصلی رو به ما میدن.
یه نکته‌ای که تو این ارقام بودجه شرکت‌های دولتی وجود داره اینه که ما میگیم هی 70% 70%، یه درشت نمایی داره میشه تو بخش بودجه. ببینید این 70% توسط شرکت‌های دولتی بلعیده نمیشن، این 70% گردش حساب این شرکت‌ها رو نشون میده. یعنی این که مثلا این شرکت‌ها میرن نفت رو میارن پردازشش میکنن و میشن اون ارزش نفتم تو این شرکت‌ها لحاظ میشه و دلاری لحاظ میشه، این به خاطر این یه ذره بودجه بزرگ میشه. ولی ما مثلا میگیم کل بودجه شرکت نفت یه چیزی حدود 70-80 هزار میلیارد تومنه، ولی اون چیزی که درج میشه شاید مثلا 500 هزار میلیارد تومان درج بشه. این رو من یه اصلاحی میخوام انجام بدیم که فکر نکنیم که الان اینها واقعا 5% 500 هزار میلیارد رو نیایم هی اوردرشو ببینیم وای چقدر کمه اینا مالیات میدن یا این. نکته بعدی که وجود داره، بله این شرکت ها زیانده هستند، ولی اصل داستان زیاندهی اینها رو اون روابطیه که چیده شده و بعد اصلاح بشه. یعنی دولت، نهادهای نظارتی، همین سازمان هایی که آقای دکتر کریمی فرمودند، باید مشخص بشه که چقدر از منابع مردم دستشونه و نسبت به این منابع چجوری دارن رفتار میکنن و بهینه میکنن این منابع رو. نیاکن شما یه شرکت رو در نظر بگیرید، اصلا ما فرض کنیم میخوایم یه شرکتی رو تشکیل بدیم، این شرکت متشکل از یه سری سهام داره، سهامدار منابع مادی میاره، منابع معنوی میاره، یه هیئت مدیره رو این سهامدارا تشکیل میدن و این هیئت مدیره وظیفش پیشبرد اهداف سهامدارانه. نمیشه که شما منابع سهامدارا رو بدید دست هیئت مدیره، بعد این هیئت مدیره بیاد رو خود منابع تسلط پیدا بکنه، منابع رو به سهامدارام نده.
این سهام شرکت‌های دولتی چجوری واگذار شده؟
سهام شرکت‌های دولتی فقط خود شرکت الان مد نظرم نیست، اون قسمت اعظم بودجه‌ای که توی شرکت رو گردش ایجاد میکنه. من میگم این شرکت‌ها مگر بر منابع عمومی مردم تسلط ندارن؟ مگه به نفت مردم، به گاز مردم، به زمین مردم، به جنگل مردم، به آب مردم و هزاران منابع طبیعی که برای این مردمه؟ یعنی تو قانون اساسی گفته مالکیت عمومی، توی شرعاً، عرفاً، اخلاقاً اینها برای مردمه، همه جای دنیا این مرسومه. این شرکت‌ها نباید از روی تسلط بر منابع نفعی ببرن، اینها باید از روی بهره ور کردن این منابع نفعی ببرن. اتفاقی که داره میفته این رابطه مالکیت مردم مخدوش شده، یعنی دولت اومده به نمایندگی از مردم، نقش همون هیئت مدیره که عرض کردم، اومده روی این شرکت ها سوار شده، اومده روی این منابع سوار شده، حالا یادش رفته که بابا این منابع برای مردمه. یه طرح خندداری رو من شنیدم که فروش نفت به مردم، گفتم که مگه میشه مثلا؟ بله شما یه پردازشی میکنی، اینو استخراج میکنی، استحصال میکنی، برای شما هزینه ای که بابت این بهره وریت میگیری این نفت رو میاری بیرون، دستت درد نکنه، این نفت مال مردم، شما از زیر زمین میاری روش. خود ارزش ذاتی نفت رو که نباید به مردم بفروشی، بیاید اینو حساب بکنید هر چقدر، اینو قبول میکنم، ولی خود این دیگه طرح واقعا خیلی طرح عجیبی بود که ما بیایم فروش نفت رو به مردم داشته باشیم، یعنی مال خود مردم به مردم بفروشیم، چون من دولت نتونستم خوب اداره بکنم، نتونستم خوب منابع رو تخصیص بدم، نتونستم خوب حکمرانی شرکتی بکنم، حالا بیا مال خود مردم. بعد ما انتظار داریم تو این فضا چه اتفاقی بیفته؟ انتظار داریم وقتی دولت نفعش رو تسلط بر منابعش اتفاقی بیفته، در صورتی که دولت باید نفعش رو نظارت گره می‌خورد. یعنی دولت باید مثل یه شرکت، یه هیئت مدیره بخش خصوصی که سهامدار مو رو از ماس میکشه بیرون، آی مدیر نمیتونی، به قول شما نمیتونی خودرو رو اداره بکنی، نباید باشی اونجا، اگه زیاندهی جمع کن بذار برو،